بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جهتگیری بحث ما طبیعتاً در روزهای قبل مشخص شده و اون این است که ما همونطور که میدونیم در ایام آخرالزمان در روایات درباره بدی دوران مطالب زیادی به ما منتقل شده در روایات و ما بعضاً این مطالب رو برای خودمون برجسته کردیم، درباره آخرالزمان باید مطلع شده باشیم که روزهای قبلم بخشهایش رو بنده عرض کردم خدمت شما از روایات که در آخرالزمان همونقدر که بدیها رشد میکنن خوبیها هم رشد میکنن، به حدی که شما در طول تاریخ اسلام یا حتی دیگه طبیعتا در طول تاریخ بشریت هم میشه حساب کرد خوبیهای این چنین نمیتونید سراغ داشته باشید. اگر آدم فقط به خودش بگه آخرالزمان اوضاع خرابه، این خودش کمک میکنه آدم بد بشه یا آدم زیاد خوب نباشه یا آدم از خودش زیاد انتظار نداشته باشه آدم حسابی بشه. ولی وقتی به خودش آدم بگه که آخرالزمان زمان متولد شدن خوبی هایی است که در تاریخ سابقه نداره، زمان متجلی شدن خوبانی است که در تاریخ سابقه نداشتن، این آدم رو تشویق میکنه وارد این مسابقه بشه، این آدم رو تشویق میکنه احساس مسئولیت بکنه برای اینکه بره جزو این خوبهای برتر قرار بگیره و آخرالزمان واقعا چنین شرایطی پدید میاد. حالا چرا این شرایط پدید میاد یه دونش رو امروز عرض بکنم، ولی قبلش اجازه بدید یکی دو تا روایت رو در این مضامین با هم باز مرور کنیم که روزهای قبل این روایات رو نخونده بودیم. مثلا نقل میشه در کتاب مسائر و درجات از امام باقر علیه السلام از رسول گرامی اسلام که یه روزی دور حضرت بودن، حضرت میفرمودن که اللهم لقنی اخوانی، اللهم لقنی اخوانی، یعنی با یه حالی میگفتند و تکرار میکردن، خدایا برادرای منو به من نشون بده، خدایا برادرای منو به من نشون بده. اطرافیان ایشون گفتن که اما نحن اخوانه که یا رسول الله، ما یا برادرای شما نیستیم. حضرت فرمودن نه، شما اصحاب من هستید. اخوانی قومون فی آخر الزمان آمنو ولم یرونی، اونا ایمان میارن در حالی که منو نمیبینن. بعد میفرماد من اینها رو میشناسم، به من خدا معرفی کرده اینها رو با اسمشون، اسم پدر و جدشون رو، یعنی حسابی میشناسم. بعد میفرماد اینها دینداریشون خیلی دینداری شدید و قویه، اینها دینداریشون در لحظات سخت سختتر از اون کسیه که آتیش تو دست خودش گرفته، آتیش بسوزوندش و این هیچی نگه، بذاره این همجوری جلز و ولز بکنه تو کف دستش. چقدر سختی همچین شکنجهی رو آدم تحمل بکنه. اینا سختتر از این درد تحمل میکنن برای حفظ دینشون، ولی دینشون رو حفظ میکنن. یا مثل کسی که سیخ دیدید کباب بهش میبندن، بعدم میگیره این کباب و از سیخ میکشه بیرون، یه شاخه ای که پر خار باشه، بعد بهش بگن این خارا رو اینجوری با دستت بکش بیرون، چه شکنجه یه لحظه ای این خارا میره تو دست آدم، آدم بخواد با فشار دست خودش این خارا رو بکنه. میفرماید اینها اینجوری هستن. لأحدهم أشد بقیتن على دینهی من خرط القطات في الليلة الظلماء و او کالقابض على جمر القضاء. یه همچی حالتی دارن اینها، قدرت دارن بر تحمل شکنجه برای نگه داشتن دین خودشون. اینا تعریف های مؤمنین آخر الزمانه. اولئک مصابیح الدجا ینجیهم الله من کل فتنه. اینا چراغهای هدایتن که خدا اینها رو از هر فتنه ای نجات میدهد. من کل فتنه غبراء مظلمه، از هر فتنه ای که به شدت تیر و تار بکنه فضا رو و تاریک بکنه، کسی نتونه تشخیص بده، خدا اینا رو نجات میده. در یک کلام دیگری از امیر المومنین علیه السلام شبیه همین مطلب هست، اونجا یه مطلبی رو حضرت تصریح میکنن. بعد از اینکه مؤمنین رو حسابی در آخر الزمان تعریف میکنن، بعد میفرماد بعدش ظهور رو خواهد داد. معلوم میشه این خوبی همه قبل ظهوره، که کلامیست که اسبغ ابن نباته نقل میکنه. اومدم پیش امیر المومنین، دیدم حضرت رو زمین نشسته داره خط میکشه رو زمین. گفتم آقا چی شده، علاقه‌مند به زمین شدی؟ بعد دیگه اینجا مالی اراک متفکرن، بعد حضرت میفرماد دارم فکر میکنم در مورد فرزند 11 خودم، بعد نامش رو میبرن که ایشون ظهور میکنن و ایشون بعد از یه غیبت طولانی، بعد این غیبت در چه زمانی رخ میده، در زمان اون غیبت چه اتفاقی رخ میده، آدم هایی میان در طول اون غیبت، اولئک خیار و هذه الامه، اینها بهترینای این امته. به خیالتون راحت، بهترینای این امت در آخر الزمان پدید میان که بعد ظهور رخ میده. و بعد از میپرسم که خب بعدش چی میشه، بعد میفرماد خدا اراده هایی داره که محقق خواهد کرد. خب حالا این مسئله ماست دیگه، از این بهتر نمیشه کسی رو رشد داد. به ما بگن که شما در زمانی دارید زندگی میکنی که بهترین امت در اون زمانه. دیندارانی در این زمان درست میشن، خیلی دینداران قوی. این حدیث با حدیث امام صادق علیه السلام هم تطبیق داره که وقتی از فتنه های آخر الزمان میترسوندن، بعد مردم میترسیدن، خب میگفتن آقا ما اون موقع یا مردم اون موقع چجوری نجات پیدا کنن. حضرت پرده خیمه رو زد کنار، آفتاب اومد تو، فرمود این چیه؟ گفت آفتابه. آقا فرمود اشتباه نمی کنی؟ گفت نه، خب معلومه آفتابه. فرمود درسته فتنه های خیلی پیچیده ی آخر الزمان میاد، ولی برای دوستان ما حق اینجوری آشکاره. هم می فرمان فتنه های خیلی شدید هست، هم حق اینقدر آشکاره. بابا اینکه خیلی پیچیده است، ولی خب خیلی آشکاره. از نمونه ها شما میتونستم ببینی، امروز این حرفا زیاد زدنش سخت نیست. بعد نگاه میکنی میبینی که این که فتنه خیلی آشکاره، مثل آفتاب میمونه، ولی فتنه خیلی سنگینه، خیلی غربال میشن. هر دوتاش در کلام اهل بیت است، اینجا تو کلام پیامبر گرامی اسلام جمع میشه هر دوتاش. از بس اینا خوبن، از بس میفهمن. سهل و ممتنع فتنه های آخر الزمان، هم یه کمی غفلت بکنی، بخوای خودتو بزنی به راه باطل، بالاخره نمیتونی نجات پیدا بکنی، هم آدم راحت میتونه نجات پیدا بکنه و به چه اوجی هم میتونه برسه. همین تکفیری ها قرآن میخونن، نماز میخونن، پای مسلسل تا گلوله آخر، گلولهش هم تموم میشه میندازه منو بکشید میاد جلو. حالا همشون اینجوری نیستن، بعضی هاشون. بعد میگفت یکی از این قرصاشون رو ما ازشون گرفتیم، 4 قسمت کردیم، ما 4 نفر خوردیم. ببین چی میشه؟ میگفت من که 3 روز نخوابیدم، همش کار میکردم. حالا ببین بدبخت ها میخورونن و میگفت همینجوری مثلا 600 نفرشون یه جای حمله کرده بودن، راحت 350 نفرشون رو کشتیم، ریختن روز دمی عروش رد میشد میواد جلو. انگار نه انگار. حالا بعضیشون اینجوری هن، از نظر فیزیولوژی رو مغزشون کار کردن اینا رو به قتل عام بفرستن دشمنان مسلمون ها، ولی بعضیشون هم بالاخره میگه پای سجاده است و من بکشید یا الله میخوام برم و دستگیرش کردم. میگفت چرا من نگردشید برای بازجویی؟ گفتم همه چیو دیگه بفرستید برم، من منتظرم پیامبر گرامی اسلام. اونقدر گمراهی شدید از این طرف این ور حق روشنه که آه این که دیگه خیلی آشکار باطله، ولی اون که نمیفهمه اینو. انواع و اقسام امتحانات و ابتلاعات آخرالزمان هست، ولی چیزی که ما باید آویزه گوشمون بکنیم اینه که بهترین خلق خدا در این دورانن. یکی از دلایل رو عرض بکنم که صدر اسلام چرا اینقدر آشکار نبوده فتنه ها، چرا اینقدر پیچیده بوده و الان چرا اینقدر آشکاره؟ خیلی دلیل قشنگی داره. آقا صدر اسلام پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام با اون عظمت امیرالمومنین این همه ابهام بوده، اون همه اشتباه میکردن، ولی الان نباید کسی اینقدر اشتباه بکنه، الان باید راحت باشه. تحلیل عینی و واقعی، یعنی تحلیلی که مبتنی باشه بر دلایل عینی، اینه اون زمان دشمن خارجی مشترک وجود نداشته، الان داره. اون زمان خود امیرالمومنین علیه السلام در کلامی میفرماید اگر رومیان حمله میکردن ما و معاویه با هم میرفتیم در خط مقدم میجنگیدیم، دیگه این دعوای داخلی تموم میشد. الان ما چی داریم؟ ما الان دشمن مشترک خارجی داریم. این دشمن خارجی با آدم خط نشون میده. امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام رضا خیلی علیه السلام فداش بشم، علیه آلاف و تحیت و سنا، ایشون میفرمایند در آخر الزمان فتنه ای رخ میده از جانبش دوستان ما، ممن ینتحل و مبدتنا اهل البیت، اهل البیت، دوستان ما یه فتنه ای رو به پا میکنن، فتنه ای شدیدتر از فتنه دجال. مؤمن و منافق دیگه توش شناخته نمیشه. بعد حضرت یه علامت میذاره، حالا چه فتنه ای آخش آجون؟ شما با ما راه نمایی کنی الهی فضلت شم. فتنه ای که مؤمن و منافق توش شناخته نمیشه. اون وقت کی این فتنه رو به پا میکنه؟ محبین شما. حالا دیگه ما الان به کل محبین شما از دم شک میکنیم. حضرت میفرمون اونا این کارو میکنن، شاخص میذاره، دوستی میکنن با دشمنان اهل بیت، دشمنی میکنن با دوستان اهل بیت، یعنی با دشمنان اسلام دوستی میکنن. این چقدر راحت شد فتنه بازم آشکار شد. رفته تو بغل خود انگلیس نشسته، یه آقای از این علما سادات هم هستن، میگه بله دولت آمریکا از این دولت اسلامی بهتره. مثلا تعجب کردم، هم تو دولت اسلامی هم زندگی میکنه. آقا چجوری شما آمار بهت میدن؟ چی میگن بهه؟ یک کمی چهار نفر از تو آمریکا اومدن با صحبت کنن، تو رفتی خود یه بار آمریکا رو ببینی، بعد جنایتی که آمریکا تو جهان داره میکنه دیگه، از ارمن شمس، چجور دولته، چجور علامه طباطبایی 50 سال پیش باید بفرماید که اینا از دیکتاتورها بدترن، چون اینا ظلم به جهان میکنن، دیکتاتورها ظلم به کشور خودشون. اینو تو تفسیر المیزان ذیل آیه 200 آل عمران مینویسه که چند روز پیش صحبتش شد. شما چقدر نمیفهمه ایشون چقدر 50 سال پیش اینو میفهمیده دیگه. اوضاع اینجوریه دیگه. الان یکی از عواملی که میتونه راه ما رو به ما نشون بده، حضرت امام فرمود هر موقع دشمن از یه چیزی تعریف کرد بدون اون غلطه. خب این نبوده، این صدر اسلام نبود. دعوای بین ابو موسی اشعری چرا میتونست موش بدونه؟ چرا پدر عمر سعد، این در واقع سعد، میتونست بگه که نه علی نه معاویه، فتنه خودشو بکشه کنار؟ چرا یک کسانی تو فتنه های صدر اسلام اینقدر ضعیف شدن، زمین خوردن؟ چون ملاک روشنی برای تشخیص حق و باطل نبود. الان که دیگه کاری نداره، اینها دیگه صهیونیست ها معلومه، انگلیسی های شوم، اون دولت مردان، یه عوام انگلیسی رو که ما طبیعتا نمیگیم، اونا خط و ربطشون معلومه. با وجود این خط و ربط واضح، اگه کسی بازم اشتباه کنه، بنده احتمال میدم بدتر از خوارجی های صدر اسلام زمان امیرالمومنین به جهنم بفرستنش. امام به یه کسی فرمود توی نامش، فرمود برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا کنی توبه کن. البته امام میدونه قعر جهنم کجاست،
امام همینجوری تو عمرش حرف نزده که حالا اینجا بخواد تو نامه علنی به یه نفر تو صحیفه امام نگاه کنید که یه زمانی در مورد ایشون میفرمودن که مثلا ارجاع به او میدادن، من در او چند بار خلاصه میشوم، اینقدر عزیز جون اعلام میکردن ایشون رو. فقط من که از قعر جهنم نجات پیدا بکنی، قعر جهنم میدونید کجاست دیگه، خیلی جای بدیه. کسی الان خراب بشه، بله معلومه قعر جهنمه، اصلا نمیشه رحم کرد. رفقا یه چیزایی دارم میگم، این چیزایی میشنوید، من میخوام شما رو آماده کنم برای ظهور حضرت. ان شاء الله ظهور حضرت رو ببینیم. که یک روایتی هست میفرماید دو گروه، حالا این گروه چند نفرن یا یکی دو سه نفرن نمیدونم، از کسانی که پای رکاب حضرت جنگیدن، از اصحاب حضرتن، توسط خود حضرت اعدام میشن. یه گروهشون یه بار جنگیده، یه گروهشون دو بار جنگیدن، مزه پای رکاب امام زمان رو چشیدن، انحراف پیدا میکنن. کوچکترین علامت انحراف ازشون بروز پیدا میکنه، روایت نوشته پشت سر حضرتن، حضرت دستور میده بیارن جلو گردن بزنن. شما باید آماده بشید برای زمان ظهور، که ما رو آماده کردن برای زمان ظهور، که دیگه زمان ظهور اینجوری نیست که مثلا امیرالمومنین یه بار ابن عباس رو فرستاد با خوارج صحبت کردن، نصفشون کم شدن، یه بار خودش رفت صحبت کردن، نصف دیگرشون کم شدن، بعد از این که دیگه اون آخر سریا که کم نشدن، حضرت اومد باز هم قبل از این که به جنگ باشون هی صحبت کرد. این خبرانی زمان ظهور حضرت گردن میزنن راحت تمامش کن برو، بعدی که بعضیا متهم میکنن حضرت رو که اصلا تو سیره پیغمبر و حالش اینا نیست، ایشون اصلا فرزند پیغمبر نیستن. من دارم شما رو برای اون زمان آماده میکنم. الان کسی خراب بشه قابل بخشش نیست به این سادگی ها، اینجوری ها نیست ها. تو روایات آخرالزمان گفتن خودتون رو قبل از ظهور آماده کنید، امتلاعات دم ظهور. در روایت شما به کسی مهلت نمیده برای توبه. آقا شما برگردین دوره از اول بسیارین، یه فضای مهندسی یعنی منسجمیه، سر و ته حرف به هم میاد. آخرالزمان بهترین خوبا هم درست میشن. چرا؟ چون بهترین آیه ها وجود داره. کو بهترین آیه که گمراه نشن تو فتنه های بسیار پیچیده آخرالزمان؟ همین دشمن خارجی. صدر اسلام این دشمن خارجی نبود، والله در اشارات خود امیرالمومنین علی علیه السلام است که اگه این دشمن خارجی بود جهان اسلام قدر جنگ داخلی نداشت، و اگر دشمن خارجی میومد میرفت پشت سر معاویه. خیلی از اون نفهمایی که پای رکاب معاویه بودن ول میکردن میومدن پای رکاب امیرالمومنین، معلومه اینقدر گمراه نمیشدن. الان ما این دشمن خارجی الحمدلله داریم، سر و مر و گنده خدا گذاشته اینجا ما رشد کنیم، یه مترسکی یه هیولای علکی اونجا درست شده، ولی راه رو به ما نشون میده به سمت هر طرف رفت معلوم میشه اون طرف طرف باطله. امام هم فرمود تا روز ظهور ما این دشمنک الحمدلله داریم اینجا، خیالمون راحت. الان کار روشن، الان کار روشنه، تو باید بهتر بشی، بهتر باید بشی، زیادم هنر نکردی یا بهتر بشی، ولی باید بهتر بشی، نباید گمراه بشی، چون راه روشنه. تو که میبینی دشمن داره اون طرف داری میکنه، خب بفهم دیگه، دیگه زمان امیرالمومنین علی علیه السلام که نیست که اینقدر ابهام داشته باشه. تموم شده. میبینی راه شبکه آمریکا جلسه گذاشته به نفع غمزنی، حالا ما اگه غمه میزدیم هیچ، 600 تا مستند میساختن برای وحشیگری ما، ما چون نمیزنیم گفتیم نزنیم. خیلی معلومه شما راحتی دیگه. خب از این طرف شما چرا باید خوب بشی؟ خیار و حاضر امت چرا باید آخرالزمان باشن؟ خب ابزار میخواد اینا، علکی که گفتم یه تحلیل واقعی بکنیم، همینجوری تو هوا که نمیشه. بله دیگه شانسی شده اینا بهتر از آب در اومدن. یعنی چی بهتر از آب؟ شانسیه مگه؟ اسباب و علل معقول میخواد. ما چرا بهتریم از صدر اسلامی ها؟ ما چرا نباید اونقدر گمراه بشیم که صدر اسلامی ها گمراه میشدن؟ ما دشمن خارجی داریم. صدر اسلام این دشمن خارجی نبود، در اشارات امیرالمومنین علیه السلام هم هست. این یک. دوم، هر که الان گمراه بشه چرا امام زمان بهش مهلت نمیده، بد جوری گردنشو میزنه؟ برای اینکه با این ادله واضح تو بازم داری خراب میشه. خب معلومه که مریضی. لذا میفرماید فتنه های آخر الزمان برای رسوایی منافقین شیعه است. مثلا این تعبیر سختم خدا شاهده به کار ببرم، شیعه رو کنار نفاق بگذارم، که این دو تا کلمه رو کردم، میدونم سوء استفاده میشه، ولی الان کسی بد بشه بد جوری جنایتکاره ها. الان کسی خارجی مسلک بشه بدتر از خوارجه ها. گفته باشم محضر شما، عرض کرده باشم، نه این کسی اینا رو به ما نگفته بود. از امیر المومنین علیه السلام پرسیدن خوارج منافق بودن؟ فرمود نه، مومن بودن. پرسیدن که اینو امام باقر علیه السلام میفرمان، پرسیدن خب اینا دنیا طلب بودن؟ فرمود نه، زاهد بودن. اتفاقا خوب نیروهایی بودن برای اسلام. اونا خب از چی بود با شما جنگیدن؟ فرمود اشتباه کردن، اشتباه کردن. اگه یه زمانی شما دیدی الان بدتر از خارجی پیدا کردی، حالا هنو معلوم نی. اون قباری که میگن گرفته، قباره همینه که الان این حرفا معلوم نیست. انشالله آقامون میاد این قبارا برطرف شه، یک گردنایی بزنه آقا. الان دیگه با این دلایل واضح ما گمراه بشیم؟ آقای کلامی در مورد اسرائیل فرمودن رژیم کودک کش، جنایتکار. اینا مقابل ما اصلا معلومه اسرائیل از کیا حمایت میکنه. اصلا پیچ رادیو اسرائیل بازگوی خودش میگه، اصلا خودش میگه. رادیو اسرائیل بیشترین فوش رو تو این مملکت به کدومی که از ارکان نظام میده؟ به شورای نگهبان. خیلی راحته دیگه. خب یه نفهمیدن این سخته؟ نفهمیدن این که سخت نیست که، این خیلی بازه. آخر الزمان مؤمنینشون خیلی برجستن، غیر مؤمنین جهنمیاشون هم خیلی برجستن. شفافه، غبار هم هست. حالا الان غبار یا شفافه، هر دوش تو روایت اومده. هر دوش رو ببین دیگه، الان نگاه کن هر دوش رو. آقا امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی تشریف فرما میشن، برخی از منتظرانشون جلوشون وای میستن. دیگه این شاخ و دوم که نداره که. میخوام بدونید چی میشه که اینجوری میشه. از الان تحلیل داشته باشی، دستت باشه ماجرا. هم قصه اینقدر از حرامن از شمسه، هم قبارالوده. آخر الزمان آخر زمانیه که زمان رشد، چون خیلی چیزا شفافه و اون کسانی که سقوط بکنن به شدت سقوط میکنن. اون کسانی که یه جورایی شبیه کربلاست، آخر الزمان یه جورایی شبیه کربلاست. بذارید این چیز نکته تاریخی بگم براتون، از این حال و هوا در بیم بیرون، یه نفسی تو کربلا تازه کنیم. طرف نابینا شده بود تو کوفه. بهش گفتن تو چرا نابینا شدی؟ گفت یه شب خواب دیدم نابینا شدم. گفتن چرا؟ تاریخ نوشته این رو. گفت من جزو اصحاب عمر سعد بودم تو کربلا، میدونستم اشتباهه، ولی برای این که در امنیت بمونم رفتم تو سیاهی لشکر، یه تیرم به سمت خیمه امام حسین نزدم. فقط تو اون شلوغیا بودم که اسمم باشه که هستم، که منو نابودم نکنن. میگه بعد از عاشورای شب خواب دیدم یه تشتی پر از خون جلوی پیامبر اکرم گذاشتن. آقا ناراحت، غضبناک، متأثر. هر کسی میان آقا چجوری امر به عذاب او میکنن به خاطر قتل ابا عبدالله حسین، و صحنه‌شو نمیخوام توضیح بدم. تا نوبت منو آوردن. ترس همه وجودمو گرفته، نفرت و غضب رسول الله الاعظم رو دارم میبینم، احساس پستی در نهایت. میگفتم یا رسول الله من تیر نزدم، من معتقد بودم به حسین تو. آقا فرمود تو ایستادی دیدی دارن حسین منو میکشن. دستور داد چشمای منو از کاسه در آوردن با یک شکنجه ای که دیگه از خواب بیدار شدم دیگه چشمام نمیدید. بایستی دیدی شاهد ظلم کسی باشه و ساکت باشه، رسول خدا باش طرفه. آقا آخر زمانه، یه چیزی من میگم ایستی میشنوی، آخر زمانه. نمیدونم نمیدونم باید چی کار کرد. بهترین ها تو آخر الزمان هم. دینداری الان مثل چی میمونه؟ اینقدر خدا شاهده در گوش من میگن، میگن بابا نگو تو چی کار داری، ول کن نگه، یه عده دوستش دارن، نگو حقایقو ول کن. میگن بدم میاد رفقامو از دست میدن. معلوم آدم سختش رفیق از دست میده. ولی یاد این حدیثی میفتم که الان براتون خوندم، زغال گرفته دستش، کف دستش داره میسوزه، نگه میداره، بزا بسوزه جهنم، بزا بسوزه. بله دیگه، ما هیچی، یعنی هیچ لطمه نخوریم برای دین. خیلی حرف حد اقلیه. یا ابا عبدالله یه حرف بی ربط دیگه بزنم، نفسی تازه کنیم. یه کسی از دنیا رفته بود، آدم خوبی بود، یه کسی که اهل خواب دیدن درست حسابی بود. خواب نمیخوام تعریف کنم، یعنی حجت نیست، دلیل نیست. یه وقت میگم فلانی خواب دلیل آورد، مثلا دلیل برای چیزی نمیخوام بیارم، برای تفریحتون دارم میگم. بله خوابیشو دیده بودم، خیلی جاش خوبه. گفته بودن که خب تو از کجا به اینجا رسیدی؟ گفته بود از ابوالفضل نجاتم داد. چرا؟ چیکار کردی مگر از ابوالفضل؟ میگفت هیچی، آقا اومد سراغ من، دستمو گرفت آورد اینجا، گفت بیا ازت خوشم میاد چون تو هم مثل من غیرتی بودی. آدم یک گوشه از زندگیش به یک گوشه از اهل بیت بخوره دیگه، یه جاییش به یه جای اونا بیاد. گاهی از آدم خوششون میاد، بگم بابا زن جگر داری، مردی، مردونه بایستدی، بیا جلو. یه چیزی آدم شبیه اونا باشه دیگه. هیچ وقت دوستان من ماسمالی نکنید. بذارید یک داستان تاریخی بسیار خطرناک بگم. این شهید بزرگواری که من میخوام ازش یاد بکنم، روز قیامت معلوم نیست پدر من در نیاره. تو آبرو همه ما رو بردی همه جا، منم دیگه چاره ای ندارم، باید آبرو رو ببرم، چه کاری نمیتونم بکنم دیگه. متاسفم، ازشم عذرخواهی میکنم، یک شهید عالی مقامی هم هست، ولی دیگه من شرمنده دیگه، خواست اینجوری نشه تو تاریخ ننویسن. این دوستان وقت نداشتم بخونم، من خوندم دیگه، حالا میگم دیگه، ازشم عذرخواهی میکنم پیشا پیش. یه آقایی هست به نام سلیمان ابن سرد، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام تو جنگ جمر، از ایشون دعوت میکنه بیا ما رو کمک بکن. ایشون میگه البته بله بله، حق که من قبول دارم با علی ابن ابی طالب علیه السلامه. دیگه انقدر منمون میکنه، جنگ تموم میشه، آقا میان کوفه، سلیمان ابن سرد میاد پیش آقا، آقا سلام علیکم. آقا فرمود سلام علیکم، وقتی که ما به کمک شما احتیاج داشتیم پیدات نبود، حالا که وقت پیروزی شده سلام علیکم. و آقا من دوستت دارم، من قبولت دارم. آقا فرمود کو قبول داشتیم، نیمدی که شما هم بعید میدونید امیرالمومنین هر کسی رو سرزنش کنه، درسته؟ خودش هم تعجب کرد. از جلسه رفت بیرون، به امام حسن مجتبی علیه السلام عرضه داشت که آقا به بابات علی بگو منو سرزنش نکنه، من دوستش دارم، راست میگم، من پاش هستم. آقا
امام حسن مصطفی علیه السلام جواب چی داد بهش؟ جونم به امام حسن. فرمود که برو خدا رو شکر کن بابام هر کسی رو سرزنش نمی کنه. توی تو یه چیزی دیده سرزنشت کرد. آقا این سلیمان ابن سرعت راست می گفت. پای همه جنگ‌های امیرالمومنین وایساد محکم و نبرد کرد. بعد از شهادت امیرالمومنین، بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، دیگه اینقدر انقلابی شده بود که وقتی که امام حسن مجتبی علیه السلام صلح‌نامه رو امضا کرد، یعنی اون ور افتاده بود، یکی از کسانی بود که اومد به امام حسن مجتبی علیه السلام گفت یا مذل المؤمنین. دیگه خیلی شیشاتیشه شده بود، نیومده بود جملا، حالا دیگه الان اینجوری شده. بعد از اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شد، یه جای دیگه تاریخ نوشته که ایشون جزو چند نفری بود که اومد پیش امام حسین گفت آقا جون قیام کن. حتی سلیمان ابن سرعت زمان خود امام حسن مجتبی هم رفت پیش امام حسین یه بار که آقا قیام کن. آقا فرمود عزیز من امام حسن مجتبی هستن. امام حسن به شهادت گفت خب حالا شما قیام کن. فرمود امامت که جریانش تغییر نکرده، شخص عوض شده. به همون دلیلی که داداش امام حسن روحیه افراد که نیست، تو مسئله امامت امام کلهم نور واحد، امام امامه، واسه جا مینداخت. ولی خیلی انقلابی شده بود، جزو چهار نفر اصلی نام نویسندگان بابا عبدالله الحسین بود. امام حسین اومد توی کوفه، بیاد برسه به کوفه، به کربلا نرسیده و دور زدن، دور رفتن، اینجا محاصره شدن. سلیمان خیلی میکشتی خودتو. امام حسین اومدن گفت بله، نه باید واقعا ما بریم، ما خودمون دعوت کردیم. بله اینا، بله آقای سلیمان پاشو دیگه، آقا رو محاصره کردن الان میکشن آقا تو. نه میریم چی فکر کردی؟ تا بردید سر مطهر ابا عبدالله الحسین آوردن تو کوفه، خاک بر سر ما، ما اشتباه کردیم. سلیمان یادت یه بار دیگه هم عقب افتادیم؟ تو اصلا نیست که عقب کار میکنه روحت. اون جایی که امیرالمومنین سرزنشت کرد باید میکندی، یه چیزی رو تو خودت تغییر میدادی، عوض نکردی. میخوای سابقه عمر سعدم برات بگم؟ بعد البته قیام کرد، قیام توابین، رئیس گروه توابین شد و به شهادت هم رسید، عنایت هم کرد از زهرا سلام الله علیها بهش، مجروح شد، چی شد، خیلی سلحشوری کرد، یه قسمتی از تاریخ توابین. ولی دیگه آقای سلیمان دیگه شما کجا، شهدایی که کربلا رو زمین افتادن کجا، همه عالم و علا اصحاب الحسین سلام میدن، شما هم خوبی، شهید شد. ببینید کربلا نبودی که. رفقا فکر خودمون باشیم آخر الزمانیه. با من میگم شما یه جوری به من نگاه میکنیم انگار من با همه روایت‌های آخر الزمان رو که احفظ همینجوری دارم اشاره میکنم دونه دونه بیارم براتون بخونم که ببینید آخر الزمان زمان خطیریه. عمر سعد هم میخوای پروندهش رو به شما بگم. آقا عمر سعد چرا به این خباثت رسید؟ عمر سعد پسر یه پدریه که این بابا و پسر وضعشون اینجوری بود. معاویه بهشون گفت بیاد ما رو کمک کنید. گفتن معاویه ما اگه بنا باشه توی فتنه وارد بشیم به کسی کمک کنیم، به علی کمک میکنیم نه به تو. تو کی هستی این وسط؟ بابا ایول عجب موضع گیری خوشگلی. خب یه بار کمک کن. نه کلن بنا نداریم، کلن بنا نداریم به علی کمک کنیم. خدا از پسرت قاتل امام حسین در میاده، کلن بنا نداریم، زیر پات سر میخوره. با فکر اونجا رم بکن، همیشه در روی پاشنه نمیچرخه. تو مشکل علی ابن ابی طالب علیه السلام و معاویه بیطرف شدی، دفعه بعد زیر پات سر میخوره، سر میخوره، میری اون ورا، گوشی دستت باشه. ببین یه بچه طلبه یه روز اینو بهت گفتا،
یه روزی زیر باد سر نخوره. اگه دیدی یه مؤمنی غریبه کمکش کن، کمکش کن، تو برو دنبالش بگرد برای اینکه کمکش کنی، نذار بیار بمونه. یه روز زیر پات سر میخوره میره اون ورا. عمر صد میومد به امام حسین میگفتش که مردم دیوانه شدن تو مدینه، جوونیا. آقا میفرمود، آقا امام حسین علیه السلام فرمود جنه چی مردم دیوانه شدن؟ میگفت میگن بعضیا پچپچ میکنن میگن این قاتل امام حسین خواهد بود، منو میگن، من قاتل تو هم. آقا میفرمود که حالا مردم یه چیزی میگن، ولی منم عمر صد یه چیزی بهت بگم. آقا بفرمایید، من هر موقع از دنیا برم یا هر کی منو بکشه کاری ندارم، ولی تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، این تو گوشت باشه. علامت گذاری میکرد. امام حسین همین روزا توی کربلا نشست، بهش گفت عمر صد، فرمود عمر صد تو بعد من زیاد زنده نمیمونی، یادت بهت میگفتم. دیگه بید آقا زیر پاش سر خورده ایم. تا دو سه روز قبل از عاشورا عمر صد میگفت این شمر عجب شریه، میترسم آخر دست منو به خون امام حسین آغشته کنه. میترسی؟ تو تا آخر را رفتی خودت خبر ندادی. امان از اون وقتی که زیر پای آدم سر بشه. حالا بازم به سلیمان ابن سرعت سر نخورد بره اون وری، بازم به اون بدبخت آخر سر بیچاره نشد. ولی اگه سلیمان ابن سرعت کمک کرده بود، چقدر افتخار برای خودش بلند کرده بود. شاید اصلا اوضاع عوض میکرد. با اون تعداد توابین یا چرا نشستن ترسیدن کمک نکردن، مسمس کردن. آدم حسین رو تنها میگذاره. حالا دلاتون رو بازم صفا بدم و یه حرف خوشگل بزنم. من حرفای خوشگل من دوست دارم. میگفت، اینم تو مقاتل تاریخ نوشتن، یه کسی نقل میکنه مثلا فلانی، ما با بابا بزرگمون میرفتیم تجارت، اون وقت این آدم بصیر و فهیم به این میگن، میرفتیم تجارت، از کوفه که رد میشدیم از یه جایی رد میشدیم به نام کربلا، حالا قبل از شهادت امام حسین، میدیدیم که یه آقای اونجا با اصلا هر کاروانی میاد از احیانا اتراق بکنه یا رد بشه، میاد جلو یه سرگوشی میجنبونه بعد میره کنار. سه مرتبه ما اینو دیدیم، یه بار رفت، یه بار برگشت، یه بار دیگه اومدیم بریم دیدیم بازم این اونجاست. بابام رفت پیشش گفت ببین تو چی کاره ای اینجا؟ ما هیچی، ما اینجاییم دیگه. آقا چی کاره ای؟ کاری داری اینجا؟ نه خونمون این نزدیک هاست، فلانجاست، مال من بنی اسد بود، مال کجا بود. خب برو تو قبیلت دیگه، اینجا چی کار میکنی؟ خب حالا ما اینجاییم دیگه، تو چی کار داری به ما؟ نه جون من خواهش میکنم بگو چه خبره. حالا دیگه خیلی اصرار میکنی بهت بگم، من جوون بودم مدینه خدمت پیغمبر اکرم، آقا داشت لبخند میزد با ما صحبت میکرد، یه دفعه یه بچه کوچولوی اومد به سمتش، آقا چشماش پر اشک شد، شروع کرد گریه کردن. گفتیم آقا ایشون کی هم؟ فرمود حسینه، حسینه منه. اصلا تو عشق بزرگ شده ابا عبدالله الحسین، اینقدر عاطفی، اینقدر عاطفی. من اینو مقدمه روزم هم هستا. ببین عزیزم، اینقدر امام حسین شخصیت عاطفی داشت. دیدی وقتی مادر از دنیا رفت، امام حسن مجتبی رفت سر رو سینه مادر گذاشت، مادر من حسنت هستم، امام حسین چی کار کرد؟ صورتشو گذاشت کف پای مادر. اصلا یه حسینی میگم، یه حسینی میشنوی، اینقدر احساساتی، اینقدر احساساتی. حالا تعبیر ماست دیگه، ما بخوایم لمس کنیم آقا رو. یه کنیزی میومد یه گل به امام حسین میداد، امام حسین آزادش کرد، پول بهش داد،
گفتن امام حسین نرخ و نشکن یه اینقدر تحویل نمیگیرن. فرمود من اینجوری هم دیگه، یه ذره چیکار کرد، یه ذره. حالا شما که هر روز میرید برای حسین گریه میکنید، دونید شما رو چی رو تحویل بگیرن، من نمیدونم. اینقدر امام حسین اصلا یه اصلا دل نداره. رفتی کربلا تا حالا؟ میگی من میرم کربلا خودمو میکشم برای امام حسین، میبینی فرداش داری میخندی، اصلا دلت شاده. اونجا امام حسین مأمور داره، تا میری غم از دلت بر میداره، عزیزم قصه نخور. روایت هست هر کی بیاد کربلا مسرور برمیگرد، اصلا علکی خوشه برمیگردی، قصه نخوری یا گریه نکنی برای من، برو عزیزم. فقط یه نفر از کربلا با غم بیرون رفت، اونم زینب بود. اون فرق میکنه قصهش. اون فرق میکنه. یه روزه پیروز خوندم برات، دیروز خوندم، کی خوندم برات، اشاره کنم بهش. زینب با غم رفت، بقیه غمها رو هم بار زد با خودش برد. غم بار زد. دیدیم بعضیا چی بار میکنن میبرن. هر کدوم از اونایی که کمک میکرد میذاشت روی محمل، یه دریا غم بود. اینا غمهایی بود که بار زد زینب با خودش برد. گفت ما اینجاییم. چرا؟ مدینه بودن، پیغمبر اکرم حسینش اومد گریه کرد، بعد فرمود حسینم. قصه ابا عبدالله حسین رو تعریف کرد. ما پرسیدیم حسین تو کجا میکشن؟ فرمود یه جایی هست تو عراق به نام کربلا. چه سرزمینیه. هر کدومتون بعد برگشت رسول خدای نازنین و قریب، فرمود هر کدومتون تونستید اون موقع حسین منو کمک بکنید، کمک کنید، من خودم تحویلتون میگیرم اون دنیا. حالا میدونی من چرا اینجا وایستادم؟ یه روز از اینجا رد میشدم، دیدم اینجا رو بهش میگم کربلا، گفتم من وای نیستم تا حسینش بیاد. سختی وای میستم به حسینش بیاره. سلیمان ابن سرعت وایستاده استخاره بکنه بره یا نره، این از الان اومده اینجا زنبیل گذاشته. بقیه داره این داستان میگه ما وقتی که خبر شهادت امام حسین رسید، بابا بزرگم گفتش که بیا بریم ببینیم اون پیر مرد هم کشته شده یا نه. میگه اومدیم، اومدیم، بدنها همه روی زمین بود. دو روز بعد از عاشورا رسیدیم. الهی فدای بدنهایی که به خاک سپرده نشده. رسیدیم دیدیم که چند متر پایین پای ابا عبدالله الحسین بدن این پیر مرد شهید رو زمین افتاده. جونم به این پیر مرد. روزه حالا بخونم یا نه؟ چجور بدن ابا عبدالله الحسین؟ مگه نمیگم تو کربلا سرها رو از بدنها جدا میکردن؟ این آقا چجوری دید؟ عزیزم سرهای بنی هاشم رو جدا میکردن. نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. اینا رو داشته باش. یا ابا عبدالله ما میخوایم تا آخر عمرمون از خیمه تو بیرون نریم، مال تو باشیم، ضعیفم هستیم، جز به اقویای امت آخر الزمانم نیستیم، نمیخوایم مثل سلیمان ابن سردم باشیم، اونم خوب شهید ناز فداش بشم الهی، ولی ما میخوایم دور حسین باشیم، دور تو باشیم و جدا نشیم. یه فکری برای ما بکن، فکری برای ما بکن.
خب چی میگفتیم عزیز دلم؟ از احساسات ابا عبدالله الحسین بذار یکی دوتا دیگه بگم، یه دونه دیگه بگم. گاهی به امام حسن مجتبی نگاه میکرد امام حسین اشک میریخت، امام حسن برمیگشت حسین هم چرا گریه میکنی؟ اینقدر عاشق داداشش امام حسنه که نگو. صدا میزد حسنم یاد جگر پاره پاره تو میفتم و آتیش میگیرم. وقت امام حسن میفرمود حسینم تو خودت کربلا داری عزیز دلم، تو یاد جگر پاره پاره و بیفت. امام حسین طاقت ندارم، طاقت نداره جگر پاره پاره داداشش امام حسن رو ببینه. وقت چجوری طاقت داره بچه امام حسن، یتیم امام حسن رو سینش بالا پر بزن؟ طاقت نداره. امروز و فردا گریه میکنی امام حسین تو رو یه جور دیگه تحویل میگیره. برای مصیبت های خود امام حسین، برای اکبرش گریه بکنی درسته، آفرین بهت میگن زمین و آسمان، اما قربانی خودشه. روز علی اکبر لا اله امام حسین، من برداشت خودم رو میگم، تا حالا هر چی میگفتم سعی کردم دقیق باشه، اما الان نمیخوام حرف دقیق بزنم، میخوام برداشت خودمو بگم. میریم روز قیامت میپرسیم آقا اینجوری هست یا نه؟ شما روز علی اکبر، روز علی اصغر بیاید تو مجلس امام حسین، امام حسین با افتخار دم در ایستاده بفرمایید، ولی امروز و فردا خود حسین یه گوشه نشسته داره زار زار گریه میکنه. قربون مصیبت دلت بشم حسین من، فرصت نکردی آموزش رزمی بدی به این عبدالله ابن حضر، عموش عباس نیومد این آموزشو بده که عزیزم یه کسی شمشیر بالا برده میخواد بزنه دست تو سپر قرار نده؟ این دست سپر نیست، این دست شمشیر نیست. دست تو سپر قرار میدی از کتف دست تو میبره.